صفحه 113. وقتی رحیم خان کنارم نشست، یخ توی مشروبش به لیوان خورد و صدا کرد. نمی دانستم شما هم می خورید. گفت گهگداری می خورم. به شوخی سقلمه ای به من زد. فقط در موارد خیلی مهم. لبخند زدم. ممنون. لیوانش را به طرف من خم کرد و جرعه ای خورد. سیگاری روشن کرد. یک نخ از آن سیگارهای بدون فیلتر پاکستانی که او و بابا همیشه می کشیدند. برایت گفتم یک زمانی می خواستم ازدواج کنم. گفتم جدی؟ و از فکر ازدواج کردن رحیم خان لبخندی به لبم آمد. همیشه او را دوست جانجانی بابا، استاد راهنمای نوشته هایم و رفیقم می دانستم. کسی که هر وقت از مسافرت خارج برمی گشت، سوغاتی مرا فراموش نمی کرد. اما یک شوهر، یک پدر، با سر تایید کرد. درسته. 18 سال داشت. اسمش همیرا بود. هزاره‌ای بود. دختر نوکر همسایه‌مان. عین فرشته‌ها خوشگل بود. موهای قهوه‌ای روشن، چشم‌های درشت میشی. چه خنده‌ای می‌کرد. هنوز همگاهی صدای خنده‌اش را می‌شنوم. لیوانش را چرخاند. همیشه دزدکی تو باغ سیب پدرم همدیگر را می‌دیدیم. همیشه بعد از نصف شب که همه خواب بودند. زیر درخت‌ها قدم می‌زدیم و من دستش را می‌گرفتم. خجالت می‌کشی امیر جان؟ گفتم یک کمی. پرکی زد و گفت شنیدنش ضرری ندارد. به هر حال برای خودمان عالمی داشتیم. می‌خواستیم یک عروسی با شکوه و مجلل بگیریم و اقوام و دوستان را از کابل به قندهار دعوت کنیم. برای خودمان خانه‌ای بزرگ می‌ساختیم. خانه‌ای سفید با یک ایوان گرد و پنجره‌های سرتاسری. توی باغچه درخت میوه می‌کاشتیم و همه جور گل به عمل می‌آوردیم. و زمین چمنی که بچه‌هایمان تویش بازی کنند. جمعه‌ها بعد از نماز مسجد همه برای نهار در خانه ما دور هم جمع می شدند و توی باغچه زیر درخت های آلبالو غذا می خوردیم. از آب تازه چاه می نوشیدیم. بعدش چای و شیرینی می خوردیم و بازی بچه های من را با عموزاده هایشان تماشا می کردیم. قلوب قلوب اسکاچش را سر کشید. سرفه کرد. وقتی موضوع را به پدرم گفتم، باید قیافه‌اش را می دیدی. مادرم که قش کرد. خواهرم به صورتش آب پاشید. مادرم را باد می زدند و جوری نگاهم می کردند که انگار من گلویش را فشار دادم. برادرم جلال می خواست برود تفنگ شکاریش را بیاورد که پدرم جلویش را گرفت. رحیم خان خنده تلخی سر داد. من و همیرا در مقابل تمام دنیا قرار گرفتیم. و این را هم بهت بگویم امیر جان. آخر سر همیشه دنیا برنده است. رسم روزگار همین است. بعدش چی شد؟ همان روز پدرم همیرا و خانوادهش را سوار وانتی کرد و فرستادشان هزار جاد. دیگر هم ندیدمش. گفتم چه بعد؟ رحیم خان شانه بالا انداخت و گفت شاید صلاحیم بود. وگرنه همیشه عذاب می کشید. خانوادم هرگز او را تکیه خودش نمی دانست. آدم نمی تواند یک روز به کسی دستور واکس زدن کفشایش را بدهد و روز بعد او را عروسش بداند. نگاهی به من کرد. می دانی هر وقت حرفی داشتی، اگر دلت خواست می توانی به من بگویی امیر جان. با تردید گفتم می دانم. مدتی طولانی نگاهم کرد. انگار منتظر بود. چشمهای سیاه بی انتهایش به دنبال سر نخی از رازی ناگفته بین ما بود. لحظه ای نزدیک بود به او بگویم. نزدیک بود همه چیز را بگویم. ولی آن وقت در مورد من چه فکری می کرد؟ از من متنفر می شد. حق هم داشت. یک چیزی به من داد. بیا، داشت یادم می رفت. تولدت مبارک. یک دفترچه جلد چرمی قهوه‌ای بود. انگشت‌هایم را به نوار طلایی حاشیه آن کشیدم. چرم را بو کردم. گفت، برای داستان‌هایت. خواستم ازش تشکر کنم که چیزی منفجر شد و فوران آتش آسمان را روشن کرد. آتش بازی. با عجله برگشتیم به خانه و دیدم همه مهمان‌ها توی حیاط ایستادند. به تماشای آسمان. بچه‌ها با هر ترق ترق و فش فش جیغ می‌زدند و هورا می‌کشیدند. مردم شادی می‌کردند و هر بار که منورها هیس می‌کشیدند و می‌ترکیدند و به توده‌ای آتش تبدیل می‌شدند، هل هل می‌کردند. هر چند ثانیه یک بار حیات خلوت ناگهان با نور قرمز، سبز و زرد روشن می‌شد. در یکی از آن روشن شدن‌های کوتاه چیزی را دیدم که هرگز فراموش نخواهم کرد. حسن توی یک سینی نقره داشت به آصف و ولی نوشیدنی تعارف می‌کرد. نور رفت. یک هیس و فشفشه دیگر. بعد جرقه‌های نور نارنجی. آصف نیشخند به لب داشت. پنج بوکس را به سینه حسن می‌مالید. بعد خدا را شکر، تاریکی. صفحه 116 9 صبح روز بعد وسط اتاقم نشستم و جعبه کادوها را یکی بعد از دیگری باز کردم. نمیدانم اصلا از چی ناراحت بودم، چون فقط نگاهی سرسری بهشان انداختم و گوشه اتاق روی هم تلمبار کردم. تله بلندی شد. یک دوربین پولاروید، رادیو ترانزیستوری، قطار برقی با دم و دستگاهش و چندین پاکت دربسته پول نقد. حتم داشتم که هیچ وقت به آن پولها دست نخواهم زد یا به آن رادیو گوش نخواهم داد و آن قطار برقی هیچ وقت توی اتاق من روی ریلهایش تلق و تلوق نخواهد کرد. هیچ کدامشان را نمی‌خواستم. همه‌اش خونبها بود. اگر مسابقه را نمی بردم، بابا عمرن همچین میهمانی برایم نمی داد. بابا دو تا هدیه به من داد. یکیش که مسلماً رشک هر بچه ای را توی محل برمی انگیخت. یک دوچرخه اشوین استینگره نو سرآمد دوچرخه ها. در تمام کابل فقط چند تا از بچه ها استینگره ای داشتند و من یکی از آنها بودم. دوچرخه فرمان بلندی داشت با دسته های لاستیکی مشکی و زین معرکه‌ای به شکل موز. چرخایش طلایی بود و بدنه فولادیش قرمز رنگ آب نبات یا به رنگ خون. هر بچه‌ای بود می پرید روی دوچرخه و یک دور حسابی باهاش می زد. اگر چند ماه پیش بود من هم همین کار را می کردم. بابا به آستانه در اتاقم تکیه داد و گفت، دوستش داری؟ لبخندی خجول و تشکری سریع تحویلش دادم. با خود گفتم کاش دل و جرأت بیشتری داشتم. بابا گفت، برویم دوری بزنیم. دعوتی بود، اما با بیمیلی. گفتم، باشد برای بعد، یک کمی خستم. بابا گفت، باشه. بابا، بله. گفتم، به خاطر آتشبازی ممنونم. تشکری بود، اما با بیمیلی. به طرف اتاقش که می رفت گفت، یک کمی استراحت کن. آن یکی هدیه بابا که اصلاً صبر نکرد بازش کنم، یک ساعت مچی بود. صفحه آبی رنگی داشت، با عقربه های طلایی به شکل آذرخش نورانی. حتی آن را به دستم هم نبستم. انداختم روی تل اسباب بازی هایی که گوشه اتاق بود. تنها هدیه‌ای که روی آن کوپه پرت نکردم، دفترچه جلد چرمی رحیم خان بود. انگار فقط آن دفترچه خونبها نبود. لبه تختم نشستم. دفترچه را توی دستم پشت و رو کردم. به حرفهایی که رحیم خان در مورد همیرا زده بود فکر کردم. اینکه آخر سر پدر رحیم خان صلاح دیده بود بیرونش کند. آن زن رنج می برد. مثل مواقعی که پروژکتور کاکا همایون روی یک اسلاید گیر می کرد، این تصویر هم بارها و بارها توی ذهنم چشمک می زد. حسن در حالی که سرش را پایین انداخته بود، داشت به آصف و ولی نوشیدنی تعارف می کرد. شاید صلاح همین باشد. از رنج او کاسته شود. از رنج من هم همینطور. پس معلوم شد که یک راه بیشتر وجود ندارد. یکی از ما دوتا باید برود. اواخر همان روز بعد از ظهر، برای اولین و آخرین بار دوچرخه را بردم بیرون و با آن گشتی زدم. همان دور و اطراف یکی دو دور زدم و برگشتم. با دوچرخه از ورودی رفتم تا حیاط خلوت که آنجا علی و حسن داشتند آتش‌آشغال‌های مهمانی شب قبل را جمع می کردند. لیوان‌های یک بار مصرف، دستمال کاغذی‌های مچاله شده و بطری‌های سودا جا به جا توی حیاط ولو بود. علی صندلی‌ها را تا می کرد و می گذاشت پای دیوار. مرا که دید دست تکان داد. من هم دست تکان دادم و گفتم سلام علی. انگشتش را بلند کرد. از من خواست صبر کنم و رفت خانه اش. لحظه ای بعد با چیزی که توی دستش بود بیرون آمد. دیشب اصلا فرصت نشد من و حسن این را بدهیم به شما. این را گفت و جعبه ای را داد دست من. چیز با ارزشی نیست و اصلا قابل شما را ندارد امیرآقا. ولی خوب، خدا کند ازش خوشتان بیاید. تولدتان مبارک. بغض گلویم را گرفت. گفتم مرسی علی. با خود فکر کردم کاش چیزی برایم نخریده بودند. کادو را باز کردم و چشمم افتاد به شاهنامه جدیدی با جلد زرکوب و عکس‌های رنگی براق در پایین صفحه‌هایش. یک جا فرنگیست به فرزند نورسیدهش کیخسرو نگاه می کرد. جای دیگر افراسیاب سوار بر اسب و شمشیر به دست لشکرش را هدایت می کرد. و اما رستم که با ضربه‌ای مهلک پسرش سهراب جنگجو را زخمی کرده بود. گفتم قشنگ است. علی گفت حسن می گفت مال شما کهنه شده و رنگ و رویش رفته و بعضی از صفحه‌هایش هم گم شده است. داشت به کتابی نگاه می کرد که نه خودش و نه پسرش قادر به خواندن آن نبودند و با سربلندی اضافه کرد همه نقاشی های این کتاب کار دست است، با جوهر و مداد. گفتم خیلی قشنگ است و همین طور هم بود و فکر کردم نباید زیاد هم ارزان باشد. خواستم به علی بگویم این کتاب بی ارزش نیست، منم که بی ارزشم. پریدم روی دوچرخه. گفتم از طرف من از حسن تشکر کن. بالاخره کتاب را روی هدیه های گوشه اتاقم انداختم و خلاص. اما مدام چشمم بهش بود تا اینکه آن را فرو کردم زیر بقیه هدیه ها. همان شب قبل از اینکه بروم توی رخت خواب از بابا پرسیدم ساعت 9 مرا جایی ندیده ای؟ صبح روز بعد توی اتاقم صبر کردم تا علی در آشپزخانه میز صبحانه را تمیز کند. صبر کردم تا ظرف‌ها را بشوید و روی کابینت‌ها را پاک کند. از پنجره اتاقم به بیرون نگاه کردم و منتظر شدم تا علی و حسن در حالی که چرخ دستی را به جلو هل می دادند برای خرید بروند بازار. یکی دوتا از پاکت‌های پول را با ساعت مچی از توی تل هدیه‌ها برداشتم و پاورچین پاورچین رفتم بیرون. جلوی اتاق مطالعه مکسی کردم و گوش سپردم. بابا همیشه صبحا آنجا بود و به این ور و آن ور تلفن می زد. حالا داشت در مورد قالیچه هایی که قرار بود هفته آینده وارد کنند صحبت می کرد. رفتم طبقه پایین. از حیاط گذشتم و رفتم توی خانه علی و حسن کنار درخت ازگیل. تشک حسن را بلند کردم و ساعت 9 خودم را با چند تا اسکناس افغانی گذاشتم زیرش. نیم ساعت دیگر صبر کردم. بعد در اتاق بابا را زدم و چیزی را گفتم که خدا خدا می کردم آخرین دروغ از دروغ‌های شرم‌آوری باشد که هی پشت سر هم ردیف کرده بودم. صفحه 120. از پنجره اتاقم علی و حسن را دیدم که توی ورودی چرخ دستی پر از گوشت، نان، میوه و سبزی را هل می دادند. بابا را دیدم که از توی خانه بیرون آمد و به طرف علی رفت. دهانشان می جنبید. اما من حرفایشان را نمی شنیدم. بابا به خانه اشاره کرد و علی با سر قبول کرد. از هم جدا شدند. بابا برگشت به خانه. علی همراه حسن رفت به طرف کلبه. چند لحظه بعد بابا در اتاقم را زد. گفت بیا توی دفتر من. می‌خواهیم بنشینیم و این موضوع را حل و فصل کنیم. رفتم به اتاق مطالعه بابا و روی یکی از کاناپه‌های چرمی نشستم. حدود نیم ساعت طول کشید تا علی و حسن هم آمدند. هر دوشان گریه کرده بودند. از چشمهای سرخ و پف کردشان فهمیدم. دست در دست روبروی بابا ایستادند و من از خودم پرسیدم کی و چطور توانستم با عصبانی چنین دردی باشم. بابا زود رفت سر اصل مطلب و پرسید پولها را تو دزدیدی؟ ساعت امیر را تو دزدیدی حسن؟ جواب حسن یک کلمه بود. با صدای تیز و ناخوشایندی گفت بله. خوشکم زد. انگار که سیلی خورده باشم. قلبم ریخت. نزدیک بود حقیقت را لو بدهم. همان موقع دستگیرم شد. این نهایت از خودگذشتگی حسن برای من بود. اگر می گفت نه، بابا حرفش را باور می کرد. چون همه ما می دانستیم که حسن هیچ وقت دروغ نمی گوید. و اگر بابا حرف او را باور می کرد، آن وقت من متهم بودم. مجبور می شدم توضیح بدهم و ماهیت واقعیم فاش می شد. بابا هرگز مرا نمی بخشید. و چیز دیگری هم دستگیرم شد. حسن می دانست. می دانست که من همه چیز را توی آن کوچه دیدم. همانجا ایستادم و دست روی دست گذاشتم. می دانست که من بهش نارو زدم و باز هم داشت یک بار دیگر و شاید هم برای آخرین بار به دادم می رسید. در آن لحظه خیلی دوستش داشتم، بیشتر از هر کس دیگری، و می خواستم بگویم که من چی هستم. مار توی علف، هیولای دریاچه، من لایق این فداکاری نیستم، من یک دروغگو هستم، یک متقلب، یک دزد. از یک طرف اینها را می گفتم و از طرف دیگر خوشحال بودم. خوشحال بودم که به زودی قال قضیه کنده می شود. بابا آنها را بیرون می کند. کمی ناراحتی داشت اما بالاخره زندگی یک جوری می گذشت. من هم همین را می خواستم که زندگی بگذرد. همه چیز فراموش شود. می خواستم دوباره از نو شروع کنم. دوباره نفس بکشم. اما بابا شوکم کرد و گفت می بخشمت. بخشش؟ اما دزدی تنها گناه نابخشودنی بود. نام مشترک تمام گناهان. وقتی مردی را می کشی، یک زندگی را می دزدی. حق زنی را از داشتن شوهر می دزدی. پدری را از بچه ها می دزدی. وقتی دروغ می گویی، حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی. وقتی تقلب می کنی، حق را از انصاف می دزدی. هیچ عملی پست‌تر از دزدی نیست. مگر بابا مرا توی دامانش ننشانده و این حرفها را به من نگفته بود. پس چطور حسن را می بخشید؟ پس اگر بابا می توانست این کار را ببخشد، چرا مرا از این که پسر دلخواه او نشده بودم نمی بخشید؟ چرا؟ علی گفت، ما از اینجا می رویم آقا صاحب. بابا رنگش پرید و گفت، چی؟ علی گفت، دیگر نمی توانیم اینجا زندگی کنیم. بابا گفت، ولی من بخشیدمش، نشنیدی علی؟ حالا دیگر اینجا زندگی کردن برای ما غیر ممکن است، آقا صاحب. ما از اینجا می رویم. علی حسن را به خودش چسباند و دستهایش را دور شانه پسرش حلقه کرد. با این حرکت داشت از پسرش محافظت می کرد و من خوب می دانستم در مقابل کی دارد از پسرش محافظت می کند. علی نگاهی به طرف من انداخت و من از نگاه سرد و کینه‌توزش خواندم که حسن بهش گفته. همه چیز را بهش گفته. درباره بلایی که آصف و دوستانش به سرش آورده بودند، درباره بادبادک و درباره من. به طرز عجیبی خوشحال بودم که بالاخره یکی فهمیده که من واقعا کی هستم. دیگر از تظاهر کردن خسته شده بودم. بابا دستهایش را رو به بالا گرفت و از هم باز کرد و گفت، پول و ساعت اصلاً برایم مهم نیست. نمیفهمم برای چی میخواهید بروید؟ منظورت چیه که غیر ممکن است؟ ببخشید آقا صاحب، ولی ما بارمان را بسته ایم. تصمیممان را گرفته ایم. بابا پا شد. موجی از غم چهره اش را گرفت. علی، من برایتان کم گذاشتم. در حق تو و حسن کوتاهی کردم. تو جای برادرم بودی علی، خودت هم این را خوب می دانی. تو را به خدا این کار را نکن. علی گفت، وضع را از این که هست بدتر نکنید آقا صاحب. لبهایش جمع شدند و لحظه ای خیال کردم دهنکجی کرد. آن موقع بود که من به عمق درد و رنجی که باعث و بانیش بودم، به سیاهی غم و اندوهی که برای این آدم‌ها به وجود آورده بودم پی بردم و فهمیدم حتی صورت فلج علی هم نتوانسته غصه‌اش را مخفی کند. خواستم به زور نگاهی به حسن بیاندازم، ولی سرش پایین بود و شانه‌هایش افتاده. داشت با انگشت نخ شکافته لبه پیراهنش را می‌پیچاند. حالا بابا داشت علتش را می‌پرسید. لااقل بگو برای چی؟ من باید بدانم. علی هیچی نگفت. این موقعی که حسن دزدی را به گردن گرفت و هیچ اعتراضی نکرد. واقعا نمیدانم چرا. اما همیشه پیش خودم مجسم میکنم که آن دوتا توی آن دخمه تاریک دارند گریه میکنند. حسن به پدرش التماس میکند که مرا لو ندهد. اما نمیتوانم دلیل خیشتنداری علی را در مقابل آن قول تصور کنم. میشود ما را برسانید به ایستگاه؟ بابا نعره زد، من اجازه نمیدهم بروید. شنیدی چه گفتم؟ اجازه نمیدهم. علی گفت، جسارت است. شما نمیتوانید جلوی من را بگیرید آقا صاحب. ما دیگر برای شما کار نمی کنیم. بابا گفت، کجا می روید؟ صدایش می لرزید. هزارجاد. پیش عموزاده هایت؟ بله، می شود ما را برسانید به ایستگاه اتوبوس آقا صاحب؟ بعد بابا کاری کرد که قبلن هرگز ندیده بودم. گریه کرد. دیدن هفهف یک مرد گنده کمی مرا ترساند. بابا حق نداشت گریه کند. داشت می گفت، تو را به خدا. اما علی دیگر برگشته بود به طرف در و حسن هم به دنبالش. هرگز آن حالت وحشت زده بابا را که عاجزانه التماس می کرد فراموش نمی کنم. صفحه 124. در کابل به ندرت در تابستان باران می آمد. آسمان آبی بلند و دوردست بود و خورشید مثل آهن تفته پشت گردن آدم را می سوزند. نهرهایی که من و حسن در بهار تویشان سنگ پرت می کردیم همه خشک بودند و درشکه ها با سر و صدا از کنار آدم می گذشتند و گرد و خاک بلند می کردند. مردم برای خواندن نماز ظهر به مسجد می رفتند و بعد هر جا سایه‌ای پیدا می کردند بهش پناه می بردند تا در آن چرتی بزنند و تا خنک‌های دم غروب همانجا می ماندند. تابستان برای من یعنی عرق ریختن توی کلاس‌های شلوغ و بدون تهویه، حفظ کردن کتاب عربی در روزهای بلند و سر و کله زدن با آن کلمه‌های عجیب و غریب و ناهنجار بود. به این معنی بود که مگسی توی دستت بگیری و از آن طرف هی ورور بشنوی و نسیم داغ از آن سر حیات بوی گند مستراح را با خود بیاورد و در اطراف تنها حلقه فکستنی بسکتبال گرد و خاک بپا کند. اما همان بعد از ظهری که بابا علی و حسن را به ایستگاه اتوبوس برد باران گرفت. آسمان رعد و برق زد و به رنگ خاکستری تیره در آمد. در عرض چند دقیقه باران سیلاسا بارید و صدای یک نواخت ریزش آب گوشهایم را پر کرد. بابا خواسته بود خودش آنها را تا بامیان ببرد، اما علی قبول نکرده بود. از پنجره تار و خیس اتاقم علی را دیدم که داشت به زحمت تنها چمدانی را که همه دار و ندارشان بود به طرف ماشین که بیرون در روشن بود می کشید. حسن تشکش را لوله کرده با تناب سفت بسته و خرکش می کرد. تمام اسباب بازی هایش را توی کلبه خالی گذاشته بود. فردای آن روز آنها را دیدم. همه را گوشه‌ای روی هم تلمبار کرده بود. این هدیه های من در گوشه اتاقم. قطره های لغزان باران از پنجره اتاقم جاری شد. بابا را دیدم که در صندوق عقب را محکم بست. خیس شده بود و به طرف در راننده می رفت. به ماشین تکیه داد و به علی که روی صندلی عقب نشسته بود چیزی گفت. لابد تا جایی که ممکن بود تلاش می کرد که رأی او را عوض کند. مدتی به همان شکل صحبت کردند. بابا داشت خیس آب می شد. به حالت خوز کرده یک دستش روی سقف ماشین بود. اما وقتی قدش را صاف کرد از شانه های افتادهش خواندم که آن زندگی که من از بد و تولد داشتم دیگر تمام شد. بابا خزید پشت فرمان. ماشین با چراغ‌های روشن راه افتاد و یک جفت مخروط نورانی در باران قطع شدند. اگر این ماجرا مال یکی از آن فیلم‌های هندی بود که من و حسن می‌دیدیم، جایش بود که الان می‌دویدم بیرون با پاهای برهنه توی آب باران شلپ شلپ می‌کردم. دنبال ماشین می‌رفتم و جیغ می‌زدم که نگه دارد. حسن را از صندلی عقب می‌کشیدم بیرون و بهش می‌گفتم که مرا ببخشد. واقعاً متأسفم. اشک‌هایم قاطی آب باران می‌شد. توی رگبار همدیگر را بغل می‌کردیم. اما این فیلم هندی نبود. من متأسف بودم، اما گریه نکردم. دنبال ماشین هم نرفتم. دیدم که ماشین بابا از کنار جدول رفت و با خود کسی را برد که وقتی زبان باز کرد اولین کلمه‌اش نام من بود. برای آخرین بار قبل از این که بابا از سر خیابانی که ما دوتا بارها و بارها تویش تیله بازی کرده بودیم بپیچد، نگاهی گذرا و مبهم به حسن انداختم که روی صندلی عقب فرو رفته بود. عقب رفتم و از شیشه پنجره فقط باران را دیدم که به نقره مذاب می‌مانست.